كامل هناك مزوكية برينو بعصر كي إلوش بوشة دي مسولة غير كان مسولة يام تشيبا بزاران شميك نعم بزاش كنان دقار خاي هم بسوزي يامو سوزي شوية مدام ممكن هست
در گذشته مسئولان شرکت تاجیک ایر گفته بودند که ظفر حفیظ و سابق سردار شعبه حقوق وزارت نقلیات بیش از 180 هزار سومانی پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را از خود کرده باعث شده است که شرکت در مرافعه دادگاهی در خارج شکست خورد. با قول مسئولین تاجیک ایر حفیظوف موظف بوده است که از منفیت این شرکت در بحث با شرکت سکای رول لیزینگ حمایت کند اما در مرافعه ها شرکت نکرده است. در رابطه با این مسئله حقوق شناس تاجیک ایر گفت مبلغی که ظفر حفیظوف گرفته بود آن دوباره برگردانده شده نسبت او پرونده آغاز شده است. نمایندگان تاجیک ایر بر این نظرند که با وجود اعتراف قرار دادگاه خارجی از سوی دادگاه تاجیکستان با این بحث نقطه نهایی گذاشته نشده است. طبق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاهی آربیتراژ خارجی باید دادگاه‌های تاجیکستان آن را اعتراف کنند. حالا تاجیک ایر گرفتار بحران مالی است و مستقلانه امکان پرداخت قرض این شرکت خارجی را ندارد. پاولیوس دوکا نماینده شرکت سکای رول لیزینگ میگوید در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا خزاندن آن، احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان ناحیه مرغاب در ولایت مختار کوهستان بدخشان که بجز از پرورش قطاس قبول سیاحان خارجی یک سرچشمه درآمدشان بود میگویند بیش از یک سال باز از این فایده محرومند. این وضع در پی پندیمی کرونا ویروس به وجود آمده است. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ارائه میکنم. خانواده مندیگل اپندیوا یکی از ده ها آیله است که پندیمی کرونا ویروس دو سال باز مانع درآمد گرفتن آنها شده است. تا زمان پنجشنبه کرونا ویروس در جهان، اپندیه و جهانگردان خارجی را طبق برنامه هوم استی در خانه خود جای می‌داد و از این حساب پول کار می‌کرد. اما اکنون وضع آنها ناگوار است. او می‌گوید درآمد آنها از حساب سیاحان بود و در یک سال 50 تا 100 مهمان داشتند، اما دو سال می‌شود که کسی نیست. با وجود این بحران، مندیگل اپندیه و ساکنان دیگر جماعت قراقل ناحیه مرغاب میگویند خانه ها را برای سیاحان آماده کردند و چشم براه آنهایند و امیدوارند امسال وضع بهتر می شود. علی چور دهه دیگری در مرغاب ایستگاه سیاحان است. اکثر خانواده های آنیز از هومستی یا هاستل درآمد داشتند. رسپایی زمه بیتوف ساکن دهه علی چور که برای قبول سیاحان مهمانخانه راحت و برهوای بنا کرده است، میگوید با شروع پاندمی مهمانخانه مشتری ندارد و درآمد هم نمیارد. با فرق از سال 2020 که پوره راه سیاحان را به مرغاب بست، امسال بعضی از جهانگردان به این موضع سفر کردند، هرچند شماری آنها با دوران قبل از پاندمی قابل مقایسه نیست. فرانکلین براندالیز و زوجه جاسین از جمله این نخستین سیاحانی هستند که در عهد پاندمی به مرغاب رفتند و ساکنان محلی از آمدن آنها خوشنودند. آنها میگویند زیارت این منطقه آرزوی دیرینه اشان بود. در عموم امسال 15 سیاح به مرغاب آمدند. مردم میگویند این خیلی کم است، زیرا سال 2019 شماره جهانگردانی که مهمان مرغاب شدند از 4500 بیشتر بود. بهرام قادیروف مسئول حکومت ناحیه مرغاب گفت اساساً سیاحان خارجی به بود و باش ساکنان توجه دارند. با مردم ایستاده زندگی زن و شوهر و کودکان را می‌آموزند. برخی چیزهایی که ما داریم برای آنها عجایب است. اکثریتشان سیاحان اکولوژی هستند. ناحیه مرغاب در شرق تاجیکستان جایگیر بوده، حدود 1000 کیلومتر از پایتخت کشور مسافه دارد. این ناحیه است که یک گوشه سال 2011 به چین داده شد. رنگ کل، یشی کل، قراقل از کلهای دوست‌داشته سیاحان بوده، آق بیتل و گرم چشمه های دیگر نیز در سیر خط جهانگردان جای نمایان داشته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محردین امامو سابق افسر آژانسی ضد مواد مخدر و ریاست کارهای داخلی پایتخت روز 7 یول توری پیوندانش میگویند از طرف بخش مقامات امنیتی خطلان در شهر بختر بازداشت شد و در نسبتش برای فرستادن مطلب یعنی پدلیتس در شبکه‌های اجتماعی عیبنامه اعلان شده است. اما محردین این را رد میکند. مقامات امنیتی ولایت خطلان در رابطه با بازداشت محردین اموموف شرح نداده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. میدبی خدایار و مادر محردین اموموف روز 26 یول از ترکیه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت مقامات امنیتی او را برای رخ دادن یک دزدی در آشخانش بازداشت کردند، ولی با عمل برای به دیگران فرستادن مطلب شبکه اینترنتی عیبدار کرده شده است. وی گفت بر اساس ماده 307 قسم 2 تندگرایی با استفاده از واسطه اخبار عام یا شبکه های اینترنت پرونده باز کردند. این عیبنامه از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. پیوندان محردین می گویند 4 روز پیش از بازداشتگاه بختر به بازداشتگاه کمیته امنیت ملی به دوشنبه آورده شده است. کوشش های ما برای صحبت با مسئولان مقامات انتظامی و بازداشتگاه شهر دوشنبه نتیجه نداد. رابیه اموموف خواهر محردین روز 26 یول به رادیو آزادی گفت امروز برای ملاقات با برادرش به بازداشتگاه به شهر دوشنبه آمده است، ولی به گفته او بنابر حضور نداشتن مفتش اجازه وارد شدن به اتاق ملاقات را ندادند. وی میگوید محردین پس از آمدنش از ترکیه در شهر بختر آشخانه باز نمود و خودش آشپز بود.
آمدن اول یکم بار آمدن فتر من آشخان در یک تلفن گم شده گیا یک کس آمده خود خورده پوش همون در یک ها سرکار خلی چی کردن هم پاور در کره خودش آش میفر آشپز ایخ بش همین پاور بیده هم پاور در کره هستن در ایگریخ ما را کوکیسی هم نمه را مخکم میکنم فان کدن آوردن ما را اگان تومد میکنم مخکم میکنم سه گریخ داشت. اما پیش خونه ما در بجه شده گشت در بیرنو در هر سودر پیش بزرگ سرکده قفیدن شد.
محردین اموموف در یک نوار ویدیویی دو روز قبل از بازداشتش به عنوان رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شاهرخ سعیدوف سردار ریاست وزارت کارهای داخلی مراجعه نموده خواهش میکند که به قضیه او مساعدت کنند، زیرا از طرف مقامات امنیتی ولایت خطلان مورد جستجوی تعقیب قرار گرفته است. این نوار ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شده است، در آن محردین به رستم امام‌علی و شاهرخ سعیدوف مراجعه میکند و میگوید من شخصا هر دوی شما را میشناسم و خواهش میکنم ما را کمک کنید. پیوندان محردین اموموف میگویند وی در ترکیه به سر میبرد و از طرف مقامات انتظامی تاجیکستان برای عضویت در گروه های افراطی در جستجوی بین المللی قرار داشت و بر اساس قانون عفو از جوابگری جنایتی آزاد کرده شده در ماه فوریه 2020 به تاجیکستان برگشت. در نامه کمیته امنیت ملی نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد گفته می شود که در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو پرونده جنایتی نسبت شما با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سنه 14 نوامبر سال 2019 در استیصالات قطع کرده شد و شما از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدید. طوری خویشاوندان اموموف میگویند پس از بازگشت به ناحیه وخش و همراه فرزندانش زندگی معمولی داشت و برای تامین آنها یک آشخانه هم باز نموده بود. خانواده اموموف با شمول مادر و اهل خانواده برادرش سیفالدین 5 سال قبل به ترکیه رفته بودند، اما به زن و فرزندان محردین اجازه دادن نشد. همسر او در سال 2017 یک مرتبه از طریق شهر اسفره به بادکند قرقیزستان کوشش به ترکیه رفتن کرد، اما پس گردانده شد. محردین اموموف تا رفتنش به ترکیه در شعبه آژانسی مبارزه با مواد مخدر افسر کار کرده، بعدن در ریاست کارهای داخلی پایتخت یک مدت فعالیت داشته است.
نازنین نازنین دلبریم عجبین نازنین نازنین دلبر عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی نازنین نازنین دلبر عجبی نازنی نازنی دل بره ما جمعی ناز نگاهت هم دمی من در تنهایی باید یارم پایان میداری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی میایی نازنی نازنی دل بریم آجبی
در بازی های 32 تابستانه اولمپی در بازی های 32 تابستانه اولمپی که در شهر توکیو ژاپن جریان دارد، ورزشکاری تاجیک اکمل مرادوف در مسابقه گوشتی جودا ناکام شد. درباره رقابت اکمل مرادوف و دیگر نتیجه های نشان داده ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. اکمل مرادوف در المپیاده توکیو در دور مقدماتی سبقت جودا در وزن تا 81 کیلو بر جوشتر اندریو از گوام پیروز شد، ولی او در دور بعدی از تاتو گریگالاشویلی گرجی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای جایزه های اولمپی محروم گشت. در رده‌بندی جهانی اکمل مرادوف 25 ساله در زینه 53 و تاتو گریگالاشویلی 21 ساله در زینه 3 قرار دارند. گریگالاشویلی نامدار و پرتجربه برنده مدال نقره قهرمانی جهان در سال 2021 در مجارستان و غالب مسابقه امساله استادان جودا در دوحه قطر مبارزه را در دور بعدی ادامه داد، ولی او نیز ناکام شده از مدال المپی بی‌نصیب ماند. در وزن 81 کیلو تکانوری ناگاسی از ژاپن که در فینال بر سعید مولایی گوشتیگیری ایرانی تباری مغولستان غالب شد مدال طلا گرفت. مولایی مدال نقره شامل بورچاشویلی از آوستریا و ماتسیاس کاسی از بلژیک با مدال های برنجی سرفراز شدند. یادآور می‌شوم از بین پهلوانان تاجیک اولین شده سامان محمد بیکوف 26 ایول در المپیاده توکیو وارد رقابت شد. وی در دو دور مقدماتی سبقت جودا در وزن تا 73 کیلو بر احمد علی کای از تیم پناهندگان و فای نجی از گامبیا پیروز شد، ولی در دور سوم از رستم اوروجی آذربایجانی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. باز دو پهلوان دیگری تاجیک کامرانشاه استاپریان 28 ایول و تیمور رحیموف 30 ایول وارد رقابت می شوند. کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو بر رقابت از دور دوم می پردازد. رقیبش اکسل کلرگیت از فرانسه می باشد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با اندی گرانده از کوبا قوازمایی خواهد کرد. تیمور رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی با نام سید مومین رحیموف داخل شدم. آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در حوزه های المپی مدال به دست بیارم.
بهادر عثمانوف مشتن معروف تاجیک که 25 ایول در المپیاده توکیو در دور مقدماتی در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتوس نونیز از دومینیکان با حساب 4-1 پیروز شد، در دور بعدی روز 31 ایول با النور عبدالرحیموف ورزشکاری قزاق تبار ازبکستانی رقابت خواهد کرد. قبلن مشتنی دیگری توجیک شب بست نیمت لویف در وزن تا 81 کیلو از دکسیانگ چین از چین بایسابی 0-4 شکست خورد و سق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. باز یک مشتنی توجیک سیووش زهوروف روز 29 ایول در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی می کند. رقیبش مراد علیف از فرانسه می باشد. در نمود دیگر شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشانوف 30 ایول به رقابت می پردازند. ایلدار احمدیف اوید به ورزشی سبوک در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان روز 31 ایول رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پارا ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفت‌وشنید های رهبریت شرکت قسترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بود و باششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کودکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد.
و پریزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخرین ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز، تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یا پلات ام جینسکی یعنی اروپایی یا پلات دیگر اما سوال تا بود که و روبل بود روبل بود یعنی سوال 70 روبل بود 100 روبل بود اما اون اون اما 100 روبل میگن فقط روبل میگن این دوره بخند دیگه باری به حرکت جهانی همه طرف با قوخی موندگی پلا باید باید با باید باید که تنشان تو کردن مردم ها جزا کردن مردم ها کشاخ کردن و اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مای سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دی تو سلو و بانکروت هم خوبه که خلاکی بدید بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما راهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد می‌کرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند ولی بسیاری ها با این پیشنهاد او میخندیدند.
انا رحمتی توی دفتر که اول سوه برو وردن در کردهی در کریشه اخیاده برداشت
نگیم ابراز داشت او. نهایت گوهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرضی دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش میکردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادق جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفری نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سند های هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.